بسم الله الرحمن الرحیم. جلد 5 شرح مواقف، صفحه 47، سطر 3. وقد یجاب عنه ان هذا النقص بانه یعنی الجسم بل الجوهر مطلقا قد یزول لعرض یقوم به. بحثی که ما شروع کرده بودیم این بود که العرض لا یبقی زمانین، عرض در زمان اول که وجود گرفت در زمان دوم مثلش وجود میگیره، نه خودش، خودش دیگه زائل میشه، تو زمان دوم نمیاد. این رو خوندیم و برش هم استدلال کردیم، 3 استدلال آوردیم، هر سر هم رد کردیم و گفتیم که این کلام اشاعره است، کلام فلاسفه مخالف اینه. فلاسفه معتقدند که در 3 عرض این وضع هست، در باقی عرض نیست. 3 عرض هم عبارت بودن از حرکت و زمان و صوت. بعد رسیدیم به این بحث که خواستیم کلام نظام رو نقل کنیم. کلام نظام این بود که این تجدد امثال در جسم هم حاصل میشه، اختصاص به عرض نداره. بعد تعمیمش داریم، گفتیم در جوهر هم حاصل میشه، اختصاص به عرض نداره. بعد به ذهنمون رسید که این قول نظام رو به صورت نقضی بر قائلین به تجدد امثال عرض وارد کنیم، بگیم شما اگر در عرض قائل به تجدد امثالین، در جوهر هم باید قائل بشید، زیرا دلیلی که در عرض قائم اقامه کردید در جوهر هم جاری میشه. به عنوان یه نقض وارد کنیم. اونا دلیلشون، دلیل عمده شون این بود که عرض اگر تو زمان دوم باقی بمونه و وارد زمان سوم بشه دیگه نمیشه ازالش کرد، باقی مونه تا ابد. با بیانی که گفتند، خب همینو در جسم میگیم. جسم هم اگر در آن دوم یا در زمان دوم باقی بمونه و وارد زمان سوم بشه دیگه نمیشه از بین بردش، در حالی که ما اجسام میرن میبینیم که از بین میرن. پس اگر جسم در زمان دوم باقی بمونه باید از بین نره، در حالی که از بین میره. پس معلوم میشه در زمان دوم باقی نمونده، همون زمان اول آمده و تموم شده، در زمان دوم مثلش آمده، دوباره باز تموم شده، در زمان سوم باز مثلش آمده و هکذا. پس تجدد امثال رو در اجسام هم قبول میکنیم، نه تنها در اجسام بلکه در مطلق جواهر. این جواب، این اشکال نقضی به کسانی که قائلن به تجدد امثال در عرض و استدلال میکنن، این نقض رو وارد میکنیم. میگیم در جسم هم باید شما این حرف رو بزنیم، در حالی که در جسم نمیزنیم. پس معلوم میشه دلیلتون کارایی نداره، اگر کارایی داشت در جسم باید قبول میشه. این اشکال نقضی. قبل از اینکه به جواب این اشکال برسیم، در عبارت اینطور هست که این دلیلی که شما در عرض گفتید در جسم هم جاری است، بلکه در مطلق جوهر جاری است. اول میگه در جسم، بعد میگه در مطلق جوهر. میدونید که جوهر بنابر نظر فلاسفه 5 تا است. حیولا، صورت، جسم، نفس، عقل. اما پیش متکلمین جوهر فقط یکیه و اون جسمه، چون اینا عقل رو قبول ندارن، میگن موجودی به نام عقل ما نداریم، در فرض داشته باشیم جسمیه، جسمانیه. نفس ما جسمانیه. حیولا و صورتی که اصلا قبول ندارن، جسم مرکب میدونن از جواهر فرده به قول خودشون، جواهر فرده یعنی اجزای لای تجسم، مرکب از حیولا و صورت قبول نمیدن، میمونه فقط جسم. جوهر به نظر اینها جسم. این که میگه بله جوهر مطلقا نظر خودش نیست،
فلسفه
هم داره داخل میکنه، یا این که نه میخواد بگه بله جوهر مطلقا، این جوهر اصلا جسمه، چه حالا بگید جسم چه بگید جوهر فرق میکنه. پس این عبارت یا ناظره به قول متکلمینه که جوهر را همون جسم میدونن، یا این که ناظره به قول فلسفه است که جوهر را هم از جسم خواهی میدن. در هر صورت چه جوهر را جسم بدونی چه هم از جسم بدونی، اون دلیلی که اینها در عرض جاری شدن در جوهر جاری است.
به نظر متکلمین چطوری میشه؟
طبق نظر متکلمین وقتی میگه یعنی الجسم، بعد میگه بله جوهر مطلقا، منظورش اینه که تعبیر به جسم کردن به جاش تعبیر به جوهر میکنه، یعنی جوهر با جسم فرقی نداره. حالا چه بگم جسم، چه بگم جوهر، قید جسمی هم نیارم، اون وقت این جوهر هم با همون جسم یکی میشه. انا به نظر متکلمی فقط داره عبارت رو عام میکنه، میگه جسم، بلکه به عبارت عام بگو جوهر، ولو این جوهر همون جسمه. البته اینها هم همه چیز رو جسم میدونن، ولی گاهی هم تعبیر به جسمانی میکنن، مثلا نفس هم یعنی جسمانیه، بعد یه خورده باز توضیح بدن میگن جسم لطیفه، حلول در جسم میکنه، از این جهت که حلول در جسم کرده میشه جسمانی، از این جهت که بالاخره جسمیست لطیف میشه جسم، میشه بهش گفت جسم، میشه گفت جسمانی. حالا شاید منظورش از جوهر مطلقا هیچی جسم باشه چه جسمانی، شاید اونجوری مبادشه، همه اینا احتمالش هست. که یکی این که میگه جوهر با جسم فرقی نمیکنه، حالا تعبیر به جسم کن یا تعبیر کن به جوهر به طور مطلق، بریم این که مقایدش کنی به جسم، یا این منظورشه. یا بعد که میگه بله جوهر مطلقا این چه جسم باشه چه جسمانی، و یا این که نه نظرش هر فلسفه هست، یعنی میخواد یه کار بکنه که حرف فلسفه هم داخل باشه. حتی در جوهر اگر جوهر مثل نفس باشد که به قول شما فلسفه مجرده، یا حتی مثل عقل باشد که دیگه تجردش هم تامه، اون هم باید بگیم دائما تجدید میشه، چون بالاخره ممکنه وجود همشون باید تجدید، باید وجود بشون افاظه بشه. دلیل شما میگه اگر وجود در زمان دوم آمد دیگه نمیشه برش داشت، در حالی که ما میبینیم اینا برداشته میشن از این میرن، پس معلوم میشه که وجود در آن دوم ازشون گرفته میشه، در آن سوم دوره گرفته میشه، اینا هی دارن تجدید امثال میشن، یه وقتی هم تجدید امثال تمام میشه این از اون میره. پس اینطوری باید توضیح بدیم که جوهرهایی که از بین میرن اینا از همون اول هی دارن از بین میرن، در آنا که پی در پی دارن از بین میرن، منتها هی تجدید میشن، وقتی تجدیدشون قطع شد دیگه به کلی از بین میرن. اینطوری باید توجه کنیم. خب در حالی که شما که قائل به تجدد امثال در عرض، قائل به تجدد امثال در جوهر یا در جسم نیستید، این اشکال نقضی که وارد کرد. این اشکال نقضی بود که ما قبلا گفتیم. حالا جواب میخواد بده. اول بحث امروزمونه، میخوام جواب بدیم. جوهر باقی میمونه، مثل عرض نیست که از بین بره و مثلش تجدید بشه، بلکه جوهر باقی میمونه. خب سوال میشه اگر باقی موند باید دیگه از بین نره؟ جواب میدن بله، اگر خداوند از بین نبره جوهر از بین میمونه. ولی خدا از بین میبره، چطوری از بین میبره؟ و در در مورد عرض هم میتونن بگن خدا از بین میبره، ولی اونجا که نگفتند. تو جوهر دارن میگن خدا از بین میبره جوهر. میگیم چطوری جوهر خدا از بین میبره؟ اینطوری میگن، میگن خداوند یه عرضی رو میافرینه که این عرض با بقا ناسازگاره، یعنی هر جا که بقا هست میره اون بقا رو از بین میبره. خداوند یه چنین عرضی میافرینه، اینو قائمش میکنه به اون جوهری یا به اون جسمی که میخواد زائلش کنه. این وقتی قائم شد به اون جسم، میره اون جسم رو از بین میبره، چون کارش اینه، کارش از بین بردن. اینجوری گفتن. حالا توجه کنید یه سوال پیش میاد، چرا از اول نگفتن خداوند این جسم رو اعدام میکنه؟ گفتن یه عرضی میافرینه که اون ذاتش اعدام کننده است، این عرض رو قائم میکنه به جسم که این عرض اون جسم رو از بین میبره. خب از اول میگه خود خدا از بین میبره. توجه کنید جهتش اینه. این آقایون معتقدن که خدا عدم صادر نمیکنه. اعدام یعنی عدم صادر کردن. خدا عدم صادر نمیکنه، بلکه وجود صادر میکنه. این دفعه یه عرضی رو وجود میده که عرض ذاتش رو اعدام کرده. این ببینید دیگه از خدا عدم صادر نشد، از خدا وجود ساده شد. تا اون موجودی که از خدا ساده شد این گونه است که بیاد با بقا ناسازگاری کند. حالا ملاحظه کردید اینا نگران اینن که خداوند
مستقیم
اعدام نمی کنه. میگن خدا مستقیم اعدام نمی کنه، یعنی عدم صادر نمی کنه. لذا رفتن سراغ این مسئله که خداوند یه عرضی رو موجود می کنه، نه این که چیزی رو معلوم کنه. عرضی رو موجود می کنه، بعد این عرض ذاتش ناسازگار با بقاست، هر جا بقا باشه میگه از بین میره. اینو قائمش میکنه به جسم و این عرض میره جسم رو نابود میکنه. تا اینجا روشنه این مطلب. بعد این قول رو اشاعره میگن، این قول که خداوند یه عرضی میسازه که با بقا نمیسازه، این اشاعره میگن. معتزله معتقدن که خداوند تمام عالم رو، جواهر عالم رو فانی میکنه. اونا اینطوری میگن خدا عرضی به نام فنا میسازه، عرضی به نام فنا میسازه. اینا میگن عرضی که با بقا ناسازگاره، ولی معتزله میگه عرضی که اسمش فناست، که ذاتش هم فناست، اونو میسازه. بعد اعتقاد معتزله اینه که فنا رو خدا بدون موضوع قرار میده، یعنی فنا رو قائم به ذات میکنه. بعد این فنای قائم به ذات تمام جواهر عالم رو فانی میکنه. نه که خداوند این فنا رو قائم کنه به یک جوهر تا این فنا اون جوهر رو فانی کنه، بلکه فنا رو رها میکنه به صورت یه جوهر، به هیچ جوهری هم قائمش نمیکنه. این نسبتش با تمام جواهر مساویه و همه جواهر نابود میکنه. خب پس بنابر نظر معتزله فنا مستقله، حالت جوهری داره، قائم به چیزی نیست. بنابر نظر اشاعره اون عرضی که با بقا ناسازگاره، که اسمشو فنا نمیذارن، اون عرضی که با بقا ناسازگاره حالت جوهری نداره، متکی به یه جوهری، یعنی خداوند در یه محل اون رو میافرینه، نه بی محل قرارش بده. تا اینکه مطلب روشنه. مصنف بعد از اینکه میگه، بعد از اینکه قول اشاعره رو نقل میکنه، میگه برابر نظر اشاعره خدا عرضی میافرینه که با بقا ناسازگاره، میگه مثل فنا در نزد معتزله، این عرض مثل فناست در نزد معتزله. مستشکل بلا فاصله اشکار میکنه، میگه نه مثل فنا نیست. فنا رو معتزله گفتن مستقل، این عرضی که با بقا ناسازگاره شما میگه غیر مستقل. چطور این دوتا مثل همه؟ دوتا مثل هم نیستن. عرضی که شما میگید متکیه، فنایی که معتزله میگن متکی نیست. خب از تفاوت داره، چرا میگید مثل فنا؟ این اشکال وارد میشه که این تشبیهی که شما کردین تشبیه درستی نیست. به مصنف این اشکال وارد میشه، شارعی این اشکال رو بر مصنف وارد میکنه، بعد دو جواب میده. جواب اول اینه که این عرضی که اشاعره میگن ابتدا بدون متکا آفریده میشه، بعدن میره به جسم تکیه میکنه. چون اول بدون متکا آفریده میشه، در همون لحظات اول مثل فناییست که متزلی میکند، ولی بعدن که وارد میشه در جسم و متکی میشه به جسم و جسم فانی میکنه، دیگه اون وقت حالت استقلالی نداره، ولی در ابتدا حالت استقلالی داره. پس مصنفی که داره تشبیه میکنه به لحاظ اون حالات اولیه این عرضه، که وقتی این عرض صادر میشه مستقله، ابتداعا مستقله، به اون لحاظ داره تشبیه میکنه. وقت اون عرض در ابتدا مثل فناست، ولو در بعد از ابتدا متکی میشه و با فنا مخالفت پیدا میکنه و از فنا جدا میشه، یعنی فرق میکنه با فنا، ولی در ابتدا مثل فناست. این جواب اول که میخواد جوری حرف بزنه که این قول اشاعره هم قولشون تمام باشه هم شبیه قول معتزله باشه. در ابتدا شبیه قول معتزله است، در انتها قول خودشونه که با معتزله جدا میشه. این جواب اول. جواب دوم جواب خوبیه، جواب ولی خود نارساست. چطور این که عرضه اول غیر متکی آفریده میشه بعدن متکی میشه؟ عرض باید از اول متکی باشه. جواب اول خیلی جواب کاملی نیست، لذا سراغ جواب دوم میره. در جواب دوم اینطور میگه، میگه تشبیه فقط برای اینه که بگه همونطور که فنا در نزد معتزله فانی کننده است، این عرض منافی بقا هم فانی کننده است. فقط میخواد همینو بگه که حالا این متکی و اون غیر متکی تشبیه به این لحاظ نیست. مصنف که داره تشبیه میکنه میگه این عرضی که اشاعره گفتن مثل فناست، فقط در کاراییشون مثل هم دیگه. تشبیه به لحاظ کاراییه، کار اون فانی کردن، کاری نفانی کردن، همین اندازه. اما اون یکی متکی نیست، این یکی متکی است. این جزء بچه شبه ها نبود، یعنی تشبیهی که میکنه بچه شبهش فقط افناه، بچه شبهش تکیه کردن و تکیه نکردن نیست. لذا اگر یکی از این دوتا تکیه کند دیگری تکیه نکند اشکالی نداره. همین اندازه که اون مثل این است در فانی کردن کافیه که ما تشبیه کنیم. این جواب جواب خوبه. جواب دومی که شارح میده اینه که مصنف در این تشبیهی که کرده نظر به این داشته که هر دو عرض، چه فنا چه اون یکی دیگه که عرضیست منافی و بقا، کارشون مثل همه، ولی در تکیه کردن و مستقل بودن مثل هم نیستن. خب این جواب نقضی بود، اشتباه گفتم، جواب نقض بود، یعنی اون نقضی که در جلسه قبل خوندیم الان جوابشو داده. بعد در این جواب دقت کردن، تشبیهی انجام گرفته بود که تشبیه مشکل به نظر می رسید، چاره از اون اشکال دو جواب داد، از اشکال تشبیه دو جواب داد. حالا من عبارت رو بخونم، صفحه 47 سطر سوم. وقد یجاب و انها، جواب داده می شود. انها یعنی از این نقضی که در جلسه قبل خونده شد که من توضیح دادم. و انها، یه به انها هم صفحه بعد داریم که نشون میده دو تا جواب از این نقض میدن. فعلا جواب اول گفته شد، منم جواب اول رو توضیح دادم. جواب دوم که بعدن با به انهو شروع میشه، انشالله در صفحه بعد که رسیدم توضیح میدم. به انهو یعنی جسم، بلکه جوهر مطلقا. گفتم چرا ترقی کرد با بل جوهر مطلقا. انهو یعنی جسم. قد یزول لعرزن که یقوم به این جسم، عرض رو ملاحظه کنید، قائم به جسم قرار داره. مثل فنایی که معتزله میگن نگفت، فنا رو معتزله قائم به جسم قرار نمیدن، مستقل قرار میدن. ولی این اشاعره که دارن جواب میدن، عرض رو میگن یقوم به، یعنی یقوم به این جسم. ای یخلق الله سبحانه او عرضن، خداوند عرضی رو خلق میکنه که این عرض منافی با بقاست. فیقوم و این عرض بالجوهر، فیزول یعنی فیزول الجوهر، جوهر زائل میشه، یعنی این عرض فانیش میکنه، زائلش میکنه.
همین هفت درمود عرض هم مطرح
میشه، این بعدا خواهیم کن. یکی از اشکالاتی که برای این جواب میکنی همینه که در عرض هم همینه بگید همونطور که خداوند یه عرضی میافرینه که با بقا منافات داره، میاد جو عرض به میبره، بگید که یه عرضی هم میافرینه که اونه با باقا منفات داریم میاد عرض رو میبره. ولی دارم روی مشکل داریم، اگر عرض رو بیافرینه و به عرض قائم کنه، قیام عرض به عرض لازم میاد. اما در اینجا که الان داریم بحث میکنیم، اگر عرض رو بیافرینه و به جس قائم کنه، قیام عرض به جوهر لازم میاد پیش کنه داره. و قیام عرض به عرض رو بعضی اجازه نمیده. در باب عرض این مسئله هست که اگر عرضی خدا بیافرینه که اسمش فناس یا این که با بقا منافات داره، این عرض رو بخواد قائم کنه به جه اسمش کاری نداره، بخواد قائم کنه به عرض که عرض رو به توسط این عرض جدید از بین ببره، لازمه قیام عرض به عرض که قبل اجازه نداره. این مشکل تو قیام عرض به عرض هست و در قیام جسمی قیام عرض به جسم نیست. کل فنا این در متزلی، مثل فنا این در متزلی که این تشبیه داره میکنه، عرض کردن این تشبیه مبتلا به اشکالی است که مصنف اشاره از اون اشکال جواب بده. فإنهم یعنی فإن الفنا، عندهم یعنی عند المتزله، عرضی است که اذا خلقه الله فنیت الجواهر کلها، وقتی خدا این فنا رو میآفرینه همه جواهر از بین میرند. خب پس کار فنا از بین بردن جواهر، کار عرضی هم که این اشاعره میگن از بین بردن جواهر، یا از بین بردن جسم یا از بین بردن جواهر. فإن قیل اشکال بر این تشبیهه که مصنف تشبیهشو درست انجام نداده. مشبه که اون عرضیست که اشاعره میگن قائمه به جسمه، مشبه اون به که فناس قائم به جسم نیست. خب این چطور تشبیهه؟ فإن قیل المشهور المعتزله بصریه اینه که فنا عرضیست مزاد با بقا که یخلق الله لافی محل، این لافی محل مهمه، خدا این عرض رو لافی محل میافرینه، وقت فتفنا به این عرض تمام جواهر. فلا یکون یعنی بنابر نظر معتزله این فنا قائم به فانی، یعنی قائم به اون جسمی که داره فانی میشه نیست. کمدعیتموه، چنانچه شما اشاعره در مورد عرض که گفتی این ادعا رو کردی، ادعا کردیم که قائم به اون جوهریست که میخواد فانی بشه، شما قیام رو ادعا کردید در حالی که معتزله قیام رو منکره، پس این چه نوع تشبیهه؟ عجیبه. جواب فإن قیله عجیبه و انهو جازه، دو تا جواب از کردن میده. جواب اول انهو جازه شنین است، جایز است که یخلق خداوند اولاً این عرضی رو که اشاعره میگن یخلق این عرض رو لافی محل، از این جهت شبیه میشه به فنا. ثم یتعلق این عرض، این عرض به محلی که خدا اراده کرده افنای اون محل رو. این جواب اوله. بعد خود اشاعره میگه ول اولا، در جواب اینی که اینطور گفته بشه، خودش هم مثل این که جواب اول خیلی کافی نمیدونه، میگه ول اولا این است گفته شود مقصود مصنف در این تشبیه، تشبیه این عرض است به فنا بر مذهب معتزله. تشبیه در چی؟ بچه شبه چیه؟ فی مجرد کونهی منافی اندل بقا، در صرف همین که همونطور که فنا منافی بقاست، این عرضی هم که اشاعره گفتن منافی بقاست، مشابهت در این دارن. و این افترقا، ولو این مشبه و مشبه هم به در چیزی دیگر با هم فرق دارن، اون چیزی دیگر اینه. و این افترقا فی ان احد و ما قائمون بالمحل دون الاخر، با هم فرق دارن، یکیشون قائم محل، یکی دیگه قائم محل نیست، از این جهت با هم تفاوت دارن. و تشبیه به این حیث نیمده، به حیثی افنا آمده، هر دوشون میتونن فانی کنن، پس مثل همه در فانی کردن، مثل همه نه در مستقل و متکی بودن. این جواب اول بود از نقص. حالا جواب دوم از نقص، جواب اولی که دادیم به رأی اشاعره بود ولی شبیه نظر معتزله بود. معتزله گفتن فنا رو خدا میآفرینه، این اشاعره هم گفتن که عرض منافی بقا رو خدا میآفرینه. نظر اشاعره نزدیک شد به نظر معتزله. میشه گفت حالا مثلا این نظری که الان میگن خداوند عرض منافی با بقا رو میافرینه، تقریبا همون نظر معتزله است. مگر بگیم که بعضی اشعره متابعت کردن از معتزله، نظر رو اسناد دادیم به معتزله. حالا نظر اشعره رو میخوام بگیم در جواب نقض. اشعره اینطور میگن خداوند جوهر رو میافرینه و این جوهر در آن دوم باقی میمونه، آن سوم، چهارم، تا وقتی خدا بخواد باقی میمونه. وقتی خدا خواست که دیگه باقی نمونه، وجود بهش نمیده. چطوری وجود بهش نمیده؟ دقت کنید، چطوری خدا به وجود به این جوهر نمیده؟ تالاتش میداد. اگر بگید تا حالا اینطوری میداد، آن اول وجود داد، آن دوم وجود داد، آن سوم وجود داد، که این همون تجدد امثالی است که ما میخواد ردش کنیم در جوهر، در جوهر میخواد رد کنیم. پس نباید بگیم خدا در آن اول وجود، در آن دوم وجود، در آن سوم وجود داد. نباید این رو باید بگیم یه وجود مستمر داد. خب اگه وجود مستمر بده این قطع نمیشه، استمرار هم که خدا قطع نمیکنه، چون اگه بخواد قطع کنه معنیش اینه که خدا عدم صادر کرده، پس استمرار ادامه داره. اینا میگن خدا وجود نمیده به این صورت وجود نمیده. دقت کنید، اعراضی هستن که همراه جوهرند و جوهر نمیتونه از اونها منفک بشه. از هر جسمی اندازه ای داره، رنگو نمیگیم، جسم شفاف رنگ نداره، از هر جسمی لازم نیست رنگ داشته باشه، ولی هر جسمی اندازه ای داره. یه اعراض این چنینیه که از جسم نمیشه جداش کرد. میتونید بگید جسم این اندازه معینو نداره، ولی نمیتونید بگید اصلا اندازه نداره. اندازه رو باید داشته باشه، مثلا وضع داشته باشه، در زمان باشه، مکانی رو باید اشغال کنه، حیز رو داشته باشه، یه چیزاییست که جسم ازش جدا نمیشه. خدا این عرضها رو از جسم میگیره، چون گرفتن عرض کشکل نداره، چون عرض قرار شد دم به دم تجدید بشه. خداوند وقتی عرضی رو تجدید نکرد اون نزدیگه نمیاد. خدا اینجور عرضها رو از جسم میگیره به این صورت که تجدیدشون نمیکنه. و جسم میشه بی‌عرض. و چون جسم بدون این اعراض نداریم، جسم خود به خود نابود میشه. نه خدا افنا کنه جسم رو، نه چیزی به نام فنا بیافرینه، بلکه عرضی که باعث بقای جوهر میشده اون عرض رو دیگه خلق نمیکنه. و جوهرشی که بی‌عرض میشه یعنی قدرت بقا رو از دست میده و وجودش دیگه استمرار پیدا نمیکنه، قطع میشه و نابود میشه. اینطوری توضیح داده. پس توجه کنیم با اون جواب نقض جواب قبلی فرق کرد. جواب قبلی این بود که خدا یه چیز رو میافرینه که اون چیز میره جوهر رو اعدام میکنه. این جواب اینو نمیگه. این جواب میگه خداوند یا اون اعراضی که جوهر در پنام اون اعراض واقعی میمونه به اونها دیگه تجدید امثال نمیده، اونها رو موجود نمیکنه. وقتی اونها موجود نشدن جوهر میشه بیعرض، وقتی بیعرض شد باطل میشه. نه چیزی او را باطل می کند، نبود شرایط باطلش می کند. او به انهو، یعنی یا جواب می دیم از نقض به انهو، این به انهو اصل بر اون به انهوست که اول خوندیم، جواب از نقض به انهوست که گفتیم او به انهو خد یزول الجوهر لعرزن که لا یخلق الله لا یخلق الله فی، به خاطر عرزی که خدا این عرز رو در اون جوهر خلق نمی کند. خدا این عرض رو در اون جوهر خلق نمی کنه. جوهر وقتی بی عرض میشه، چون عرض عرضی هست که لازم وجود جوهرن، وقتی خلق نشدن جوهر دیگه نمیتونه وجود شده و بره باطل میشه. اندنا یعنی اونی که ما میگفتیم اندل معتزله بود، این اندنا هست، یعنی در نظر ما اشعار هست. اینجا پرانتز بسته میشه، کتاب ما پرانتز نبسته، یعنی کلام مصنف اینجا تموم میشه. بعد این دنا بسته کتاب شما پرانتز
نه،
این یوریده کلام شارعه، یورید و مصنف شارعه میگه یورید مصنف که ما ذکر اولن، یعنی اون جواب اولی که از نقض دادیم با بنهوی اول شروع کردیم، اون طریق زوال جوهر بود و رأی معتزله. ولنا در زوال جواهر طریق دیگر هست و اون طریق دیگر این است که لا یخلق الله و الاعراض التي لا یمکن خلق الجواهر عنها، خدا خلق نمی کند اعراضی را که جوهر از اون اعراض نمیتونه خالی باشه. اون اعراض رو خداوند برای جوهر خلق نمی کنه، یعنی نسبت به اون اعراض خدا تجدد امثال درست نمی کنه، عمل نمی کنه. فتزول این جواهر قطعا، فتزول یعنی بعد از اینکه اعراضشون نایمن خودشون که تنها نمیتونن وجود پیدا کنن، وجودشون ادامه بدن، لذا زایل میشن. خب جواب نقص همون شد، دوتا جواب از نقص دادیم، یکی بر مبنای معتزله، دیگری بر مبنای اشعری. حالا این جواب از نقص رو میخوان جواب بدن یعنی رد کنن، این جواب قبول ندارن. چه جواب اول که مال معتزله است، چه جواب دوم که مال اشعری است؟ جواب همونی که اشاره کردید شما و منم توضیح دادم. جواب اینه که اگر این جواب نقض رو قبول کنیم، اینطور نتیجهش میشه که در جسم خدا یا عرضی که با بقا مخالفه میسازه یا عرضهای لازم این جسم رو نمیسازه. جواب اول که مال معتزله بود، گفتن خدا عرضی که با فنا سازگار نیست می ایجاد میکنه. جواب اشعره این بود که خداوند عرضی رو که برای بقای جوهر لازمه دیگه نمیافرینه. ایشون میگه که در مورد عرض این چنین، در مورد جوهر این چنین گفتی و نتیجه گرفتین که جوهر بعد از این که اون عرض مقابل فنا آفریده شد یا بعد از این که اعراض لازمه جوهر آفریده نشد، این جوهر از بین میره. ما همینو در مورد عرض میگیم، میگیم چه عیب داره که خداوند عرضی رو بیافرینه که این عرض با بقا مخالف باشه، اینو قائم کنه به عرضی که داره استمرار پیدا میکنه. یعنی این چنین باشه، عرض مورد نظر ما در آن اول موجود میشه، بعد در آن دوم وارد میشه، آن سوم چهارم استمرار پیدا میکنه. حالا خدا میخواد اینو قطعش کنه، چیکار میکنه؟ همون کاری که با جوهر میکنه، یعنی یا فنا میافرینه به قول معتزله، یا اون چه لازم این بقای عرضه نمیافرینه. قهرن این عرض است میره. پس همین مطلبی که شما در مورد جسم و جوهر گفتید هم در مورد عرض میره، مگر همون که اشاره کردن، مگر اینکه بگید اگر خدا عرضی رو بیاد قائم کنه به این عرض مورد نظر، لازم قائم عرض و عرض و اینو اجازه نمیدیم. ولی اگر عرضی رو قائم کنه به جوهر تا جوهر از بین ببره، قیام عرض به جوهر لازم نیست، اشکال نداره. مگر اینطوری فرق بذارید، و الا این جواب نقضی، این جواب نقض را که شما در مورد جسم گفتید، ما در مورد خود عرض هم میتونیم بگیم، مگر در عرض شما اشکال کنید که قیام عرض به عرض لازم نیست، اون بحث دیگه است. و جواب ان جواب نقض، اشکالی که برای این جواب نقض وارد میکنیم این است که گفته شد این جوستم در فناء جوهر باقی، یعنی جوهری که از آن دوم به زمان دوم گذشته و هنوز باقی مونده و داره استمرار وجود پیدا میکنه، نه وجود متجدد پیدا کنه، همون وجود اولش داره استمرار پیدا میکنه. حالا شما در فناء چنین جوهری که باقیه، اگر اجازه بدین زالک رو، یعنی زالک الذی ذکرتموه، اونی که ذکر کردیم چی بود؟ اونی که ذکر کردیم بنابر قول معتزله عبارت بود من انه یقوم بهی، یعنی به این جوهر، ارزون ینافی بقاءه، یعنی بقای جوهر، این قول معتزله. او لا یخلق الله فیه ارزن لا یمکن بقاءه بدونه، این قول اشعری بود. اون من انه یقوم بهی ارزن ینافی بقاءه اشاره داره به جواب اول از نقص که مال معتزله بود، قول لا یخلق الله فیه ارزن لا یمکن بقاءه بدونه، اشاره داره به جواب دوم که از اشعری بود. قول لا یخلق الله فیه، یعنی در این جوهر، عرضی را که لا یمکن بقای جوهر بدون اون عرض. خب اگر شما اجازه دادید این چنین امری را درباره جوهر، درباره فنای جوهر، فلیجز مثلهو فی فنای العرض، فی فنای العرض الباقی، یا فلیجز، فلیجز مثلهو. اگر مجیب این رو در جوهر اجازه داد، فلیجز باید اجازه بده مثلهو فی فنای العرض. یا نه بگیم اگر این اجازه داده شد در جوهر، فلیجز مثلهو فی فنای العرض الباقی، و فلایتو مدلی فی اصل مدعا ایزن. اصل مدعا در مورد عرض بود، بعد نقض کردیم به جوهر یا به جسم. خب ایشون میگه اگر این جواب شما در جسم تمام باشد، در عرض هم جاری میشود، پس دلیلی که در اصل مدعاتون که عرض بود آوردید دلیل ناقصی میشه، چون شما در اون دلیلی که در مورد عرض آوردید گفتید راه از بین رفتن این عرض این است که یا خودش اقتضای عدم کند، یا ضدی بر او وارد شود، یا فاعل مختار او را اعدام کند، یا شرطش فاقد شود. این چهار تا فرض رو گفتید، ما یه فرض پنجم پیدا کردیم که خدا عرضی به نام فنا بیافریند، یا اینکه اون عرضهای لازم رو دیگه بعد از این تجدید امثال نکند تا جوهر از من بره. شما اینطوری گفتید، در عرض هم ما همینا رو میگیم، این فرض هم اضافه میکنیم. وقتی این فرض اضافه شد دیگه دلیل شما کارایی نداره، چون دلیل شما در صورتی کارایی داشت که زوال عرض به وسیله یکی از این چهارتا باشه. چون هر چهارتا رو باطل کردیم و گفتیم نمیتونن مزیل عرض باشن، وقت لازم میمد که دلیل تمام باشه، این عرض زائل نشه. حالا نه، یه راهی یاد گرفتیم برای زوال عرض، اون راه به شما پیشنهاد میکنیم. اگر اون راه تمام باشه دلیل شما دیگه از قوت میفته، نمیتونه دلیلتون بیان کند که عرض تا عوض باقی میمونه، بلکه بعد از آمدن فنا یا بعد از اینکه خداوند عرضها رو از این عرض گرفت دیگه این عرض باقی نمیمونه. پس راهی برای ابطال عرض بعد از آن دوم و سوم پیدا کردیم، غیر از اون راه هایی که شما گفتید و باطل کردید. پس در اصل مدعا اشکال وارد میشه، یعنی اون ادعایی که ما در مورد عرض داشتید اونم باطل میشه و دلیل در اونجا هم جاری میشه. الا ان تعود انت او یعود المستدل، مگر اینکه تو یا مستدل برگرده و اینطور بگه الا ان العرض لا یقوم بهی عرضون، این که میخواد فانی بشه عرضه، اونم که خدا میافرینه به نام فنا یا به چیزی که مقابل بقاست اونم عرضه. وقتی این عرض باید قائم بشه به اون عرض تا اون عرض رو از بین ببره، و قیام عرض به عرض جایز نیست مگر اینطوری گفته بشه الا ان تعود انت او یعود المستدل، به این که عرض لا یقوم بهی عرضون، فلا یتصور فناء اون عرض به احد الوجهین المذکورین، یعنی به اون وجهی که معتزله میگفت یا به اون وجهی که اشعری میگفت، به هیچ کدوم از این دو وجه نمیتونید عرض رو زائل کنید. بله میتونید جوهر رو زائل کنید، چون قیام عرض به جوهر اشکال نداره، ولی نمیتونید عرض رو به اون وجهی که معتزله گفت یا اون فرضی که اشعری کرد باطل کنید، زیرا لازم میاد قیام عرض به عرض، و قیام عرض به عرض جایز نیست. فلا یتصور فنای عرض به اون دو بچی که در فنای جواهز شد. اون بستم و شد تا اینجا. ما دلیل آوردیم بر اینکه عرض فانی نمیشه اگر تجدید امثال نشه. نقضم کردیم به اینکه جسم هم باید فانی نشه اگر تجدید امثال نمیشه. ولی خب توضیح دادیم که راهی برای فانی کردن جسم، فانی کردن عرض هست. ولی اصل بحثمون این بود که اگر عرض یا جسم بیاد تو آن دوم و از آن دوم میکنه دیگه باید بمونه. چرا؟ چون معلوم میشه خدا بهش وجود مستمر داده. اگر آن به آن تجدید کنه خب اشکال نداره، این در آنات پی در پی هیچ تجدید میشه، اون وقتا که خدا نمیخواد تجدیدش نمیکنه، این زایل میشه. اما اگر نه، خداوند آن به آن تجدید نکنه، یه وجود مستمر به این بده، اون وجود مستمر باعث میشه که باقی بمونه، تا ابد هم باقی بمونه، زایل نشه. این در مورد جوهر ما اینو گفتیم، در مورد ارزان گفتیم. حالا کجا قبول کردیم کجا قبول نکردیم کار نداریم. کرامی از همین حرف ما استفاده کرده که عالم تجدید نمیشه. خداوند وقتی عالم رو خلق میکنه یه وجود مستمر از اول به این عالم میگه، نه هی تجدیدش کنه. خب دلیل شما میگوید عالم باید تا ابد باقی بمونه، ما میگیم بله عالم باید تا ابد باقی بمونه. من نظری که میدیم اینه که عالم قابل زوال نیست، همین عالم تا ابد باقی میمونه. ببینید کرامیه چه استفاده از دلیلی که اینها آوردن کرده. اونا دلیل آوردن که بگن عرض اگر تو آن سوم وارد شد دیگه باقی میمونه، و بعد نقض کردن گفتن جسم هم اینطوره، اگر تو آن سوم وارد شد دیگه باقی میمونه. کرامیه استفاده کردن از همین دلیل، گفتن پس عالم هم اگر تو آن سوم وارد شد دیگه باقی میمونه، و عالم مسلم تو آن سوم وارد شده، آن اولش هم وقتی سی خلق شد، بعد آن دوم آمد، آن سوم آمد، آن معلوم نیست آن چندمه، حالا مثلا آن چند میلیونی و میشارم بیشتر. خب از عرض عالم باقی میمونه تا ابد و هیچ وقت زایل نمیشه. دیگه این بحث آمدن فنا و آمدن عرضی که مزاد با بقاست و اینا رو دیگه مطرح نکردن، فقط همون اصل دلیل رو گرفتن. اصل دلیل اختزا میشد که عرض باقی بمونه اگر تو آن سوم آمد، یا در جواب نقضی گفتیم که لازم میاد جسم باقی بمونه که تو آن سوم آمد. اینا میگن عالم تو آن سوم آمده پس باید باقی بمونه. یه کاری به اون فنایی که خدا میافرینه و اون عرضی که مخالف بقاست نداره. قائل میشن به این که اصلا عالم قابل زوال نیست، لذا باقی بمونه تا ابد. همین عالم ماده رو گفتن. ما قائلیم به این که وجود باقی بمونه تا ابد، ولی این نه این وجود عالم ماده رو. ما معتقدیم وجود عالم ماده میره، وجود برزخی میاد، بعد وجود برزخی میره، وجود اخروی میاد، وجود اخروی ثابت میمونه. اینا معتقدن همین دنیا و همین وجود دنیایی باقی میمونه و از عوض نمیشه و از بین نمیره. ولی کرامیه من متکلمین احتجوب به هازد بهی، یعنی به هازد دلیل، و این دلیلی که میگه اگر از آن دوم رد شد و از بین نرفت باقی میمونه، به همین دلیل استدلال کردن برای اینکه عالم لا یعدون معدوم نمیشه. ولا یسه و فناء الاجسام، اجسام فانی نمیشند با اینکه محتسند، با اینکه محتسند یعنی اول دارن ولی دیگه آخر ندارن. فلاسفه مشهور میگن که عالم اول هم نداره همونطور که آخر نداره، ولی متکلمین کرامیه در آخر نداشتن با مشهور موافقن، در اول نداشتن موافق نیستن. میگن که عالم اول داره یعنی محتسه، در یه زمانی حادث شده، پس برای عالم اول قائلن ولی آخر قائل نیستن. مشا برای عالم نه اول قائل نه آخر. خط قبلم گفت ول کرامیه من المتکلمی، خواست بفهمونه این کرامیه جز مشا نیستن، ولی خب مشا روشنه، عالم رو ازلی و ابدی میدونن، همین عالم ماده رو ازلی و ابدی میدونن، میگن اول نداره آخرم نداره. کرامیه که از متکلمینن جز فلاسفه مشا نیستن، اونها معتقدن که عالم اول داره ولی آخر نداره.
مشا ازلی و ابدی میدونن؟
بله، مشا عالم رو ازلی و ابدی میدونن، قیامت رو هم نمیتونن توجیه کنن. خلق آدم رو بنی ابوالبشر رو هم نمیتونن توجیه کنن. آخه اسلام میگه عالم خلق شد، مدتی آدم توش نبود، بعدا خدا اراده کرد که آدم رو خلق کنه و خلق شد. و شما میگن نه، از ازل آدم خلق شد.
اگه عقول رو که مطرح میکنن دیگه
عقول هم میگن ازلیه،
عقول ازلیه، ولی مرتبه عبد دهان وقت میاد آرن ماده دیگه. حالی رتبه رو قبول دارن؟
بعد رتبه، نه بعد زمانی. حالا علاقل نظرشون اینه. از قد بینا استلزام البقا لامتناع الزوال. اینو دقت کنید دلیلو. ما گفتیم اگر چیزی باقی بماند، یعنی در آن سوم، زوالش ممتنع است. این کبرا، این کبرا که هر چیزی که باقی بماند در زمان سوم زوالش ممتنع است. صغرا اینه که عالم باقی میمونه در زمان سوم. از زمان سوم اون چه آمده تا زمان ما. نتیجه اینه که پس عالم بقایش واجب است و زوالش ممتنع است. روشن دیگه دو تا مقدمه کنار هم ذکر میکنه. از قد بینا این را که بقا مستلزم امتناع زوال است. این کبراست. هر جا که امری باقی مون دیگه ممتنع زوال میشه. این صغرا، این کبرا، صغرا اینه و بقا الاجسام ضروری اون اجسام هم که باقی مونه. نتیجه میگیریم پس عالم چون باقی مونده یا اجسام چون باقی موندن پس ممتنع زوالن و بقا الاجسام ضروری اون. ضروری اون یعنی چی؟ یعنی واجبان؟ نه، یعنی بدیهی اون زمان. یعنی بدیهی اون لا شبهه فیه اصلا. این لا شبهه فیه اصلا تبیین و تفسیر ضروریونه. خب دو تا مقدمه گفتیم. فیمتنه و زوالها قطعا میشه نتیجه. حالا که اجسام باقی هست و هر باقی ممتنه و زواله، نتیجه میگیریم فیمتنه و زوال اجسام قطعا، پس اجسام باقی میمونه. این نظر کرمی است. و سیعتی که فی مباحث صحت الفنا علی العالم، در اونجا که بحث میکنیم که فنا بر عالم صحیحه، یعنی عالم رو خدا فانی میکنه، حرف کرامی اونجا رد میشه. چون کرامی میگن عالم فانی نمیشه، ما در بحث صحت فنا عالم ثابت میکنیم چرا عالم میتونه فانی میشه. اونجا قول کرامی رد میشه. ایشون میگه در اونجا نیاید زیادت و بحثن انهاز الموزه. یعنی در باره این مسئله یا در این موضوعی که الان داریم بحث میکنیم، در این مسئله که الان داریم بحث میکنیم، اونجا زیاده بحث خواهیم داشت، یعنی بحث زیادتری خواهیم داشت که با اون بحث زیادتر روشن میشه که قول کرامی باطله. یزداد و بها زمین بها به زیادت و بحثن برمیگرده. انکشافه و زمینش به حاضر موزه برمیگرده. به توسط اون زیاده بحث انکشاف پیدا می کند این موزه و تو، یعنی این بحثی که ما الان داریم می کنیم تو این موزه برای تو روشن خواهد شد، به شرطی که اون زیاده بحثی رو که ما در آینده داریم مراجعه کنیم. خب این تموم شد. تا اینجا بحث ما در استدلال کسانی بود که تجدد امثال برای اعراض قائل بودن و می گفتن عرض لا یبقا زمانه. حالا میخوام دلایل کسانی رو بیاریم که میگن عرض باقی میماند و تجدد امثال لازم نداره. اینا سه دلیل دارن، اونا سه دلیل داشتن، اینا سه دلیل. حالا هر سه دلیلشون رو میخوام بیاریم. دلیل اولشون رو توجه کنید. دلیل اولشون مشاهده است. ما داریم میبینیم عرضی در آنات پی در پی باقی میماند. الان این دیوار رنگش ملاحظه میکنه. این رنگش مثلا یه وقتی برش وارد شده و این دیوار وارد شده، هنوز و هنوز همون رنگ رو درش میبینیم. خب داریم مشاهده میکنیم عرض باقیه. مگه خلاف مشاهده همون میتونیم نظر بدیم؟ مشاهده به ما میگه عرض باقیه. شما دلیل هم بیارید. خب چون میتونیم بعد خلاف مشاهده هم بزنیم. یعنی مثلا فرض کن الان من دارم میبینم شبه یه نفر دلیل بیاری چه شب نیست. خب من که باور نمی کنم هر چقدر دلیلش خیلی باشه. یا مثالی که برای داستانی که برای فخر رازی نمی کنم که دلیل آورد تو این چهل تا دلیل آورد که تو این حوض آب نیست، بعد همه قبول کردن، بعد وقتش یه مشتاب تو صورت اینا باشه گفت پس آب هست، با مشاهده که نمیشه مخالفت کرد، ولی دلیل هم بیرد دلالتون معلوم که یه جیش بیراد دارد. حالا شما دلیل آوردید برای این که عرض واقعی نمیمونه و ما داریم بقای عرض رو مشاهده میکنیم، چطور با دلیل شما از مشاهده خودمون دست نداریم؟ این جواب
مشاهده رو میگم علم اصولیست و علم اصولی هم خطا برداره، اونی که خطا نداره علم اصولیست و
بسیار. این دلیل شونه دیگه، حالا این جواب چی میده؟ جواب که ایشون میده اینه که این تبدل عرض، تجدد عرض جوری انجام میشه که ما حالیمون نمیشه، یعنی وقتی که این عرض اول میره چنان خدا عرض دوم رو جایی و قرار میده که هیچ وقت این جسم بدون اون عرض نمیشه که ما حس کنیم عرض اول رفت عرض دوم آمد، یعنی به نظر اون میشه که همه عرض اول ادامه میشه پیدا میکن. بعد مثال هم میزنه، میگه که آفتابه رو آبشو خالی کن از لولش، همون آب اول داره میاد یا نه اون آب اول آمد تموم شد، هر لحظه داره اون باقی مونده آبش توی آفتابه است میاد بیرون، یعنی از این لوله آفتابه یا از لوله کوزه همون آب اول نیست که بیرون آمده، آب اول رفته تموم شده، آب دوم به جاش آمده، آب سوم به جاش آمده، تا وقتی که این آب آفتابه تموم میشه هی آبها دارن پشت سر هم و شما تشخیص نمیدید، شما مشاهده میکنید که همون آب داری میاد، فکر میکنید یه آب داری میاد در حالی که یه آب نیست، اون آب اول مثلا فرض کن 20 قطره بود رفت، دوباره 20 قطره بعد جمع مجموعی دارم میاد، دوباره همونطور تیکه تیکه داره میاد، منطقه این تیکه تیکه هاش مشخص نیست، شما فکر میکنید یه آب مستمر داری میاد، پس مشاهده جمع میشه با تجدد افزار، با بقا هم جمع میشه، من دارم میبینم این رنگ با هست، حالا شاید از طریق تجدد افزار هست، شاید از طریق بقا هست، هر دوش میشه، پس مشاهده یکی از دو طرف رو تعیین نمی کنه. تا شما از این مشاهده نتیجه بگید بقا رو، بقا هم میتونه باشه، تجدد افزار هم میتونه باشه، این دلیل اول قائلین بقا بود، این هم جوابش. ثم للقائلين ببقاء اعراض طرقی است، یعنی دلایلی است، طریق اول المشاهده، فإنا نشاهد الالوان را که باقی هست، پس اگر انکار کنی بقای الوان را این قطع در ضروریات و بدیهیات، یعنی خلل در بدیهیات وارد کردن، یعنی منکر بدیهیات شدن، چون منکر بدیهیات را اصلا روشن اعتراف نمی‌کنی، کسی بخواد منکر بدیهیات بشه اعتراف نمی‌کنی، دلیل برای علیه شقامه نمی‌کنی، میگیم تو منکر بدیهی هستی رهاش کن. حالا این آدم منکر بدیهی شده اگه بگه که عرض باقی نمیمونه، شماها که غالب تجدد امثالید در عرض و قائلید به این که عرض باقی نمیمونه منکر بدیهیات شدید، قلنا جواب میدیم، از این طریق جواب میدیم، قلنا لا دلالت لها یعنی للمشاهده الا ان المشاهد، شاهد نمیشه غلطه، الا ان المشاهد، من نسخه خطی رو نگاه کردم مشاهد بود، باید مشاهد باشه، قلنا لا دلالت لها یعنی لا دلالت للمشاهده، برای اینکه مشاهد امر واحده، مشاهد یعنی عرض، اون عرضی که دارید مشاهدش میکنید یک امر نیست، ممکنه عرض پی در پی باشه، امور متعدد، عرض متعدد باشه، لا دلالت لها بر این که مشاهد امر واحد مستمر است، زیرا جایز است که اون مشاهد امثال متوارده باشد، یعنی امثالی باشه که یکی در پی دیگری میاد بلا فصل، بدون فاصله، چون بدون فاصله میاد ما تشخیص نمیدیم، فکر میکنیم همون اولیه داره ادامه پیدا میکنه، اگر یه فاصله میشد ما میفهمیدیم اولی رفت دومی آمد، مثل این که وقتی آفتابه داره آبش خالی میشه ما یه دفعه دوباره آفتابه رو عمودی نگه داریم که دیگه آب نیاد، دو مرتبه باز دلش کنیم که آب ازش بیاد، این آب دوم که میاد میفهمون غیر از آب اوله، چرا چون بینش فاصله افتاده، ولی حالا که یک سره داره میاد فاصله نمیفته ما فکر میکنیم یه آب داره میاد، در حالی که یه آب نیست، آبهای متعدده، اون تا پی در پی داره میاد، کلمه ادافق ملل اون بوب، دافق یعنی جهنده، آبی که با فشار بیرون میریزه. عمر رو لوله آفتاب است، هر نه توخالی و به طور کلی لوله و لوله کوزرم میگن. انبوب در همین رو گفته میشه، لغت معنای رایجش هم لوله آفتاب است. مثل آبی که میجهد از لوله، که یورا این آب امرن واحدن مستمرن به حسب مشاهده، در حالی که واقعا فی الحقیقه امثالون تتوارا در الاتصال. این آب در واقع امثالیست که پی در پی و به طور متصل داری میاد و ما گمان میکنیم یک آبه که از اول تا آخر داری میاد، در یک آب نیست، آبهای متعددن که متصل به هم و پی در پی دارن میاد. پس دلیل اولشون مشاهده بود، جوابشون بود که ارسیدی از ثانی دلیل دومشون. دلیل دوم اینه که شما اگر در عرض قائل به توارد امثالید، در جوهرم باید قائل به توارد امثال باشید. همه این که خوندیم، چند خط قبل خوندیم، همون اشکال لغزی بود که خوندیم و جواب شده. حالا قائلین به بقا اینطور میگن، میگن اگر عرض تجدد امثال داشت، جسم هم باید تجدد امثال داشته باشد، لیکن تالی باطل است. این جسم تجدد امثال ندارد، پس مقدم یعنی تجدد امثال عرض هم باطل است. این اصطلاحش از ثانی هم یقال اذا جبستون توارد امثال رو در عرض، فلیج از مثل هو فل اجسام. وقت لازم میاد که اجسام باقی نباشند، فیلزم الله یلزم به بقای اجسام. لازمش اینه که ما به بقای اجسام جذب بیدن نکنیم، در حالی که هو یعنی لازم، این تالی باطل است بل اجماع، پس مقدم هم که توارد امثال در عرضه باطله. جواب میدن، دو جواب میدن. جواب اول این است که قیاس کردید، قیاس در اصطلاح فقها ها یعنی مرتکب تمثیل شدید. تمثیل اینه که جزئی رو به جزئی دیگر به خاطر وجود جامعی ملحق کنید. مثلا بگیم خمر حرامه، فقا هم مثل خمره، هر دو جامعه دارن، هر دو مسکرن، پس حکمی که روی خمر رفته به فقا میره که فقا یعنی آقا جان، فقا رو به خمر قیاس میکنیم، قیاس فقهی، یعنی جزئی رو به جزئی ملحق میکنیم به خاطر جامعه که بینشونه و اون جامعه اسکاره، مسکر بودن مسکرن. حکمی رو که در اون اصل جاریست در فرم جاری میکنیم، در اصل یعنی در خمر حکم آمد جاریست، در فرم که فوقا رو میتون جاری میکنیم. این است در اصطلاح فقه میگن قیاس، در اصطلاح منطق میگن تفصیل. تفصیل حجت نیست، حجت هست ولی حجت یقین آور نیست، یکی از ستا حجته ولی حجت یقین آور نیست، ولی قابل اعتماد نیست. این جواب اول، تتمه جواب اول. جواب دوم هنوز وارد نشده، تتمه جواب اول میخوام بگم. تازه قیاس مرفوع هم هست، یعنی جامعه که شما فکر میکنید نداره. یا به تعبیری نگیم قیاس منفرقه، جامعه نداریم، همونی دیگه همون میشه. جا جامعه نداریم. جامعه رو از کجا به دست آوردید؟ از کجا جامعه رو به دست آوردید که میگید که همونطور که جسم جامعه رو باید از مشاهده به دست آورده بشید، بگید که همونطور که در جسم میبینم مستمره، در عرض هم میگه مستمر. ما میگیم که در جسم، در جسم استمرار نه به خاطر مشاهده است. تا شما بگید در عرض مشاهده کردیم استمرار رو، در جسم مشاهده کردیم استمرار رو، پس هر دو در استمراری که مشهود است جمع میشن و این استمرار میشه جامعه هر دو. ما در جسم اگر قائل به این شدیم که استمرار دارد، دلیل عقلی داشتیم و اون دلیل عقلی رو توی عرض نداریم، پس جامعه وجود نداره. یعنی در طرف جسم دلیل عقلی داریم بر اون که استمرار داره و تجدد امثال نداره، در عرض این دلیل عقلی رو نداریم. بنابراین نمیتونید تشبیه کنید عرض رو به جوهر، بگید همونطور که جوهر باقی میماند عرضم باقی میماند. شما اینطوری گفتیم دیگه، گفتید اگر در عرض تجدد امثال باشه در جوهرم باید باشه، و چون در جوهر نیست پس در عرضم نیست. اینطور رفت اینجور دیگه، این چون در جوهر نیست در عرضم نیست. خب پس شما عرض رو قیاس کردید به جوهر و گفتیم چون در جوهر استمرار نیست پس در عرض هم نیست. ما به شما میگیم که جامعتون چیست؟ میگین جامعه اینه که در هر دو دارم مشاهده میکنم که استمرار هست، تجدد امثال نیست. میگم در جسم من به مشاهده اکتفا نکردم، بلکه دلیل عقلی داشتم بر این که استمرار هست و تجدد نیست. این دلیل عقلی رو توی عرض نداشتم، پس جامعه به این نزا وجود نداره. بنابراین تمثیل هست، تازه تمثیل بی جامعه. این کتمه دلیل اول، دلیل اول این که تمثیله، این استدلال شما تمثیله. تتمش این بود تازه تمثیل بی دلیل هست، تمثیل بی جامعه هست. من گفتم تمثیل ملفارق، ملفارق نگید، بگید بی جامعه. بی جامعه هم همون ملفارقه، بی جامعه هم ملفارقه، مطالب بگید بدون جامعه. چون فارقش اینه که در جسم دلیل عقلی داریم، در عرض دلیل عقلی داریم، خود فارقه. و همین باعث میشه که اگر ما حکم رو در جسم کردیم، یعنی حکم رو بقا کردیم، نتونیم حکم رو در عرض بکنیم. پس نمیتونید عرض رو با حکم جوهر یکی کنید، حکم عرض رو با حکم جوهر یکی کنید، به دلیل اینکه در جوهر ما میبینیم استمرار هست، نتیجه بگیم پس در عرض هم هست. خب در جوهر دلیل عقلی داریم که باید استمرار باشه، در عرض اون دلیل نداریم. پس نمیتونید بگید چون در جوهر این استمرار هست پس در عرض هم هست. روشنه؟ اینطور وارد میشنه. ببینید میگه اگر در عرض تجدد جایز است، در جوهر هم تجدد باید جایز باشه، و چون در جوهر نیست پس در عرض نیست. اینطور میگه دیگه. پس استدلالش این میشه، چون در عرض استمرار رو میبین، چون در جوهر، چون در جوهر استمرار رو میبینی پس در عرض هم باید روشون استمرار کنی. این میشه تمثیل. اقیشون جواب میده که این تمثیل تازه جامعه هم نداره. در جوهر اگر حکم به استمرار میکنیم به خاطر وجود دلیل عقلی هست، و این دلیل عقلی در عرض وجود نداره. چون در عرض وجود نداره، در اونجا نمیتونیم مشاهده بقا بکنیم. پس قیاستون من فارقه یا قیاستون بلا جامعه.
دلیل عقلی چیه که ما در
دلیل عقلی بیان نشده؟ دلیل عقلی بیان نشده. میگه دلیل ما بر بقای جسم مشاهده حسی نیست، بلکه دلیل عقلی است. البته دلیل نمیگه، میگه ضرورت عقلیه. به جای دلیل میگه ضرورت عقلی، یعنی عقل به طور بداهت حکم میکنه، دلیل نمیگه. در جوهر عقل به طور بداهت میفهمد که باقی مونده، ولی در عرض عقل نمیتونه حکم کنه، چون ممکنه ظاهر رو ببینه ولی نمیتونه حکم واقعی بکنه. در جوهر وقتی میبینه بلبداهت میگه که باقیه. در عرض نمیتونه بلبداهت بگه باقیه، میگه احتمال قوی میدم باقیه، دارم میبینم باقیه، اینطوری حرف میزنه. عقل جزم پیدا نمیکنه، در جوهر جزم پیدا میکنه، در عرض جزم پیدا نمیکنه. دلیل عقلی نمیگه، ضرورت عقلیه میگه. میگه که در جوهر ما ضرورت عقلیه داریم، یعنی عقل به طور بدیهی حکم میکند که جوهر باقی است، اما در عرض این ضرورت عقلیه رو نداریم، دلیل نمیشه.
خب همینجا تمثیل بلا جامعه، چون در مقابلش تمثیل که با جامعه حجت میشه، چون همین جامعه میشه به جای علت.
اگر جامعه به جای علت باشه بله، که ما در فرمودیم قیاس
محسوس
در جایی که جامعه هست و ما این جامعه را علت حکم میگیریم، بله فرما شما درسته، تمثیل برمیگرده به قیاس منطقی و حجت میشه. اما در صورتی که ما نتونیم جامعه را علت بگیریم، در اون صورت قیاس ما یا تمثیل ما دیگه حجت نیست.
همونجا برهانش اصلا حد گسترد نداره، انتقالش از عرض به اشکام انتقال دون علت، یعنی علت اثبات نداره.
همین دیگه خودشون هم میگه جامعه نداریم، میگه جامعه نداریم. حالا چه جامعه رو علت بگیرید، چه جامعه رو غیر علت. اصلا ما این در مورد بحث ما اصلا جامعه نداریم. حالا در یه جاهای جامعه علت، مثل مثال خمری که گفتم جامعه علت، اونجا تمثیل ما برمیگرده به قیاس منطقی و حجت میشه. یه جایی هم جامعه اون علت نیست، تمثیل منطقی بر نمیگرده و قیاس و حجت نمیشه. ولی در مورد بحث ما، در مورد ما، در ما ننفی، نه جامعه که علت هست داریم، نه جامعه که علت نیست. اصلا جامعه نداریم، هم تو کلمه اشاره کردیم. چون در طرف جسم ضرورت عقلی داریم که حکم میکنه، در طرف عرض ضرورت عقلی نداریم. اگر ضرورت عقلی در هر دو داشتیم، جامعه وجود داشت و تمثیلمون رو بالاخره در حد تمثیل قبول میکردیم، شاید هم بالاتر در حد حجت قبول میکردیم، ولی الان جامعه ای نداریم. قلنا ما ذکرتم تمثیلون و قیاسون فقهی بلا جامعه، جامعه هم نداره، فکر فاسده. ممکنه شما بگیم جامعه داریم، جامعه مشاهده است، در عرض مشاهده کردیم، در جوهر مشاهده کردیم که باقی است و استمرار دارد، در عرض هم داریم مشاهده میکنم. میفهمن؟ نه، ما در جوهر هم مشاهده رو دلیل بر بقا نمیگیریم، در جوهر ضرورت عقلیه وجود داره. و لیس حکمنا به بقاء الاجسام به مشاهدت استمرار. این که ما در اجسام حکم به بقا میکنیم به خاطر مشاهده استمرار اجسام نیست. تا مشاهده استمرار رو علت جامعه در این تمثیل قرار بدی، بگی این مشاهده در عرض هم هست، پس این میشه علت جامعه و این قیاس فقهی ما یا تمثیل منطقی ما میشه حجت، نمیتونی این کارو بکنی. چرا؟ ما در اجسام از طریق مشاهده حکم به بقا نمیکنیم. تا شما بگید در عرض هم از طریق مشاهده حکم بقا بکنی، بل حکمنا به بقاء الاجسام به ضرورت العقلیه لا بالمشاهده تلسیه. به این است که ضرورت عقلی حکم میکند، یعنی بداهت عقلی حکم میکنه که جسم باقیه، نه که ما مشاهده کرده باشه. این جواب اول بود از این دلیل دومشون. جواب اول از این دلیلشون این بود که تمثیله، تازه تمثیل بلا جامعه هم هست. حالا جواب دوم فرض کنید، توجه کنید، در جواب دوم میگه به تعبیر من قیاستون برفان، ما در جسم
بیانه اون ضرورت عقلی است؟
نه، چون با واب آمده بیان ضرورت عقلی است، دلیل دیگری است بر نداشتن جامعه. اینطوره، ول حکمنا به ضروره و به انه الاولا. حکمی که ما می کنیم در باره اجسام هم به ضرورت عقلی است، هم به انه الاولا. تا آخر درباره اجسام این مطلب رو داریم درباره عرض هیچ کدوم از این تصور نداریم. و من اینو جواب دوم گرفتم، همونطور که عرض میکنم یه جواب داره میده و در اون یه جواب داره بیان میکنه یه جامعه وجود نداره. جامعه وجود نداره دلیلش هم اینه که ما مشاهده رو جامعه قرار نمیدیم، بلکه ضرورت عقلیه رو جامعه قرار ما در جسم اشتباه گفتم جامعه قرار نمیدیم، ما در جسم مشاهده اکتفا نمی کنیم تا بگید در عرض همین مشاهده حاصله. ما در جسم قائل میشیم به ضرورت عقلی اولا و به انه لولا که الان توضیح میدم ثانیا، و در عرض هیچ کنون از این توضیح نیست. در عرض ما جامعه نداریم، پس جامعه نداریم که حکم عرض و جسم پوشنده. ایشون نمیگه این دلیل دوم است بر رد، نمیگه بیان دوم است بر رد دلیل دوم، ولی نهایتش همین میشه، دلیل دوم میشه بر رد دلیل دوم، یا اشکال دوم میشه بر این دلیل دوم آقایی، نهایتا همینه. ولی ایشون داره جامعه رو منتفی میکنه، میگه در جسم چرا ما میگیم تبدیل نمیشه؟ چون اگر جسم تبدیل بشه ما نمیتونیم موت و حیات رو توجیه کنیم. موت عبارت هست از عدم الحیات از جسم حی. شما میگید این جسم اگر این جسم باقی بمونه، خب این جسم حیه، باقی میمونه، میاد تا مثلا آن چهلون، زمان چهلون، چهل ساله میشه، بعد موت برش آرز میشه و حیاتشون میگیره. میگیم این آدم مرد، این آدم مرد، همین آدمی که تا 40 سال زندگی میشه. اما که جسم عوض میشه، خب این که حی بود 10 سال اول یه آدم بود، بعد جسمش عوض شد، بدن عوض شد، 10 سال دوم یه آدم دیگه حیه، 10 سال چهلوم آدم چهلوم حیه، بعد در 41 کی مرده؟ 41 که دنیا نیمده مرده، اون آدم قبلی نمرده، آدم قبلی حیاتش تموم شد، حیات خود. پس ببینید اگر جسما عوض بشن نمیتونیم بگیم همین جسمی که حی بود مرد پیدا کرد، ناچاریم بگیم جسم باقی میمونه تا بتونیم مردش رو توجیه کنیم. موت عبارت است از عدم الحیات از جسم حی. خب شما اگه جسم حی رو کنار بزنید دیگه موت آرز نمیشه، موت حاصل نمیشه. موت باید اینطور باشد که جسمی حیات داشته باشه، حیاتش تموم بشه، این میشه موت. شما چه میگید این جسم عوض میشه؟ لازمش اینه که نتونید موت رو توجیه کنید، و چون موت حتمیه پس ما باید بگیم جسم عوض نمیشه، چون جسم عوض بشه دیگه موت توجیه نمیشه. این ناچاری رو در مورد جسم داریم، و از باب ناچاری داریم میگیم جسم باقی میمونه. این ناچاری در عرض نیست، پس بین عرض و جسم جامعه وجود نداره. در جسم بقایمون با دلیل و ناچاریه، در عرض اون دلیل و ناچاری رو نداریم. پس میتونیم در عرض قائل بشیم به عدم بقا، در جسم قائل بشیم به بقا. و به انهو لولا، یعنی لولا بقا احسان لم یتصبر الموت و الحیات، موت و حیات تصبر نمیشه. چرا؟ زیرا موت عدم ملکه است، کما هو المشهور عدم الحیات است از محلی که اتصف به الحیات، چون عدم ملکه است. عدم ملکه اینطوره، عدم ملکه وقتی میاد که جسم که شی متصف به ملکه بتونه بشه. اگر شی متصف به ملکه شد اون وقت عدم ملکه میتونه برش آرز بشه. اما اگه نتونست، شأنش این نبود که متصل به ملکه بشه، عدم ملکه هم نمیتونه قبول کنه. لأن الموت کما هو المشهور عدم الحیات است از محلی که اتصف به ها، یعنی به الحیات. و اذا لم تكن الاجسام باقیتن، اگر اجسام باقی نمونن محل موت غیر از جسمی میشود که منصوب به حیاته، دیگه موت بر اون حی وارد نمیشه. وقت دیگه ما مرده ای نداریم، یعنی اصلا موت صرف نمی کنه. میشونیم بگیم تا اینجا حی بود تموم شد، نه که تا اینجا حی بود حالا میت شد. میت شدن احتیاج دارد به این که همون جسمی که حیه حیات ازش گرفته بشه، نه اون جسم حی بره یه جسم دیگه بیاد که حالا بشه مرد. اصلا جسم دیگه نمیاد، بالاخره باید حیات به جسمی تعلق بگیره، ما حیات ازش بگیریم تا بشه مرد. خب این جسم باید باقی بمونه با حیاتش تا بعدا ما حیات ازش بگیریم، بگیم میت شد. دلیل دومشونم پس به دو جواب جواب داده شد، یا بفرمید به یه جواب که ذیلش اون بود که گفتیم. خب اما دلیل سومشون، دلیل سومشون توجه کنید، دلیل سومشون اینه که فرض کنید خداوند عرضی رو در زمان اول آفرید، در زمان دوم معدوم شد، یا نگیم در زمان دوم معدوم شد، بگیم در پایان زمان اول معدوم شد، بعد دو مرتبه در زمان دوم خدا مجدد آفریدش. الان بین عرض اول و عرض دوم عدم فاصله شد، به قولشون تخلل عدم شد. در اینجا آیا میتونیم بگیم عرض دوم همون عرض اوله؟ با این فرضی که کردیم نه، عرض اول آفرید بعد معلومش کرد، بعد عرض دوم آفرید، بین این دو عرض تخلل عدم شد، عدم فاصله شد. اینجا عرض اول رفته عرض دوم آمده، اینجا بقای عرض اول نداریم. تا اینجا مطلب روشنه؟ اینو من مقدمتا دارم میگم، خود مصنف اشاره اینو نگفته. حالا اینطوری شد، خدا عدم عرض اول آفرید، بعد همون عرض اول رو در آن دوم اعاده کرد، نه عرض دوم آفرید. که من الان مطرح کردم این بود که اول عرض اول آفرید بعد معدوم شد بعد عرض دوم آفرید. خب این مسلم دوتا عرضه، این شکیدش نیست، ولی فرض رو عوض میکنیم، اینطور میگیم عرض اول آفرید بعد این عرض معدوم شد، عرض اول دو مرتبه اعاده کرد، دو مرتبه عاده کرد، نه عرض دوم یا فرید، همون عرض اول عاده کرد. آیا خدا قدرت داره عرض اول عاده کنه؟ بله دیگه، خدا قدرت شما میره. حالا عرض اول دو مرتبه عاده کرد. خب عرض اول رو داریم در آن اول، اعاده همون عرض اول رو داریم در آن دوم، و بین این دو آن یه عدمی فاصله شد. با وجود این که عدم فاصله شده، شما میدید این عرض دوم همون عرض اوله، یعنی در آن دوم همون عرض اوله که داره ادامه پیدا میکنه، چون اعاده شده. پس اگر عرضی در آن دوم اعاده شود، با این که عدم بین اون آن اول و آن دوم فاصله شده، با وجود فاصله شدن عدم شما میتونید بگید عرض در آن دوم استمرار همون عرض اول. حالا فرض کنید که عدم فاصله نشود، عدم فاصل نشد. به طریق اولا میتونید بگید عرض آن دوم استمرار عرض آن اوله. و بحث ما در این جاییست که عدم فاصله نمیشه. اونجا که عدم فاصله میشه چون عرض دوم استمرار عرض اول است یا اعاده عرض اول است، شما میگید که پس این در آن عرض در آن دوم داره مستمر میشه. نمیگید عرض جدیدی، میگید استمرار همونه. با اینکه عدم بین اون اولی بین آن اول و آن دوم فاصله شده بود. حالا در مورد ما، در مورد بحث ما این چنینه که عدم هم فاصله نمیشه. بین عرضی که در آن اول و عرضی که در آن دوم عدم فاصله نمیشه. خب به طریق اولا شما میتونید بگید عرضی که در آن دوم استمرار عرض اول. اینم دلیلشون که از اولویت استفاده میکنه. داره تشبیه میکنه عرض بدون تخلل عدم رو، تشبیه میکنه به عرض با تخلل عدم. میگه اگر در صورت تخلل عدم استمرار صدق میکنه، در صورت عدم تخلل عدم به طریق اولا استمرار صدق میکنه. روشن مطلب که استدلال توجه کنید. از ثالث العرض و یجوز و اعادته. عرض جایز است که اعاده شد. و هوبر زمیر هوبر به اعاده برگردونده. اعاده زمیر مؤنث بهش برمیگرده، نه وزیر زمیر مذکر. ایشون زمیر هوبر رو داره به اعاده برمیگردونه با اینکه باید مؤنث بیاره. شارح میگه که به تعویل انیاد، یعنی زمیر رو به اعاده بر نگردوند، اعاده رو تعویل ببر به انیاد، زمین رو به انیاد برگردون. انیاد مذکره، فعل است با آن مستریه. انیاد فعل با آن مستریه و زمینش مذکر برمیگرده. پس به جای اعاده شما انیاد رو بذار و زمین رو به جای اینکه به اعاده برگردونی به انیاد برگردونی، وقت جایزه که مذکر بیاری. و هو وجود او فی الوقت ثانی، اعاده عرض این است که عرض در وقت دوم وجود بگیره. همون عرض را هل عرض، همون عرض وجود یعنی وجود همون عرض، وجود همون عرض در آن دوم میشه عاده. الذی وقت دوم و زمان دوم کیه؟ الذی و بعد وقت عدمه. وقت دوم بعد از وقتیست که عرض معدوم شد. تو وقت دوم داره اعاده میشه. معدوم شدنش کی بود؟ الذی هو عقیب وقت وجوده، یعنی وقت عدمش هم بعد از وقت وجود اولش بود. اول وجود اول داشت، بعد عدم پیدا شد، بعد وجود اعاده‌ای که وجود دوم داشت. وقت دوم بعد از عدم، عدم هم بعد از وقت اوله. خب این چه جایزه؟ این جایزه. پس جایز است که عرض در وقت دوم اعاده شود، یعنی وجود پیدا کند در وقت دوم. همون استمرار وجودش هست در وقت اول، یعنی همون وجود در وقت اولش هست که توی وقت دوم در استمرار پیدا میکنه، چون اعاده داره میشه، نه اینکه یه عرض دیگه به جاش بیاد. و ازا جاز وجود العرض فی وقتین، اگر یک عرض بتواند در دو وقت وجود بگیرد با اینکه عدم بین دو وقت فاصله شده، مع تخلل عدم بینهما فی وقت متوسط بین الوقتین، در وقتی که بین دو وقت واسطه شده، یعنی وقت اول وقت دوم، بین وقت اول وقت دوم عدم فاصله شده، با اینکه این عدم بین دو تا وقت فاصله شده، جایزه که ما بگیم همون عرض اول داره استمرار پیدا میکنه در آن دوم هم. و بدونهی، یعنی بدون، پس وجود این عرض بدون تخلل عدم بلکه در سبیل استمرار اولا به جواز است، یعنی به طریق اولا جایزه. خب پس همون وجود اول است که داره استمرار پیدا میکنه بدون تخلل عدم، چون با تخلل عدم گفتیم استمرار صادره، بدون تخلل عدم به طریق اولا استمرار صادره. پس همون عرض اول است که داره استمرار پیدا میکنه. برای بریم فلاوی هم تنه بقا اول عرض بقا عرض منتنه نیست، پس عرض میتونه باقی بمونه. این که شما گفتید عرض باقی نمیمونن اشتباه کردید، عرض جواز بقا دارن. حالا باقی میمونن یا نه برای ما کافیست که جواز بقایشون ثابت کنیم. حالا این جواز واقعا میشه یا نمیشه اون بسیاری است. همین اندازه که ما جواز بقا رو ثابت کردیم، قول شما که امتناع بقا رو گفت رد میشه و همین برای ما کافیه. جواب میشه دو تا جواب. جواب اول اصلا اعاده عرض جایز نیست تا شما مانحنفی رو به اونجا تشبیه کنید و بگید اگر اونجا جایزه مانحنفی به طریق اولا جایزه. اونی که شما دارید مشبهون به خرج میده اصلا جایز نیست. اعاده عرض چی گفته؟ عرض وقتی رفت تجدیدش جایزه، اعادهش جایز نیست. تجدید این مثلش ایجاد، تجدید مثل نه تجدید خودش، خودش دیگه نمیشه تجدید کرد، رفته دیگه تموم شده، تجدید مثلش میشه. پس اعاده عرض که تجدید خود عرض این جایز نیست. این که اولا. پس اونی که شما گفتید جایز است، پس ما ننفی هم جای به طریق جایزه. اونی که در اصل جایز گرفتیدش جایز نبود، چطور ما ننفی رو تشویق میکنید؟ این جواب اول. قلنا از شیخ، یعنی ابوالحسن اشعری، از شیخ منع اعاده العرض. ابوالحسن اشعری اعاده العرض اصلا اجازه نمیده. ولا زیر علیه فی ذلک، نقصی بر شیخ در این مسئله نیست. نه حرفش خوبه، ایرادی برش وارد نیست. لازم یعنی ایرادی برش وارد نیست، ضرری نکرده در این قولی که گفته، خلاف دلیل حرف نزده، حرفش درست. این جواب اول بود. اما جواب دوم، جواب دوم اینه که بر فرض اعاده جایز باشد، اعاده عرض جایز باشد، شما تشریح کردید مورد بحثمون رو و اونجا که عرض اعاده میشه، این تشریح نو تمثیله، همون قیاس فقهی است. جامعه میخواد جامعه نداره. تازه ادعای اولویت هم کردید، حالا اول توضیح میگیم. اما جامعه نداره. چرا؟ چون بالاخره دو تا فرضه، یه فرض تخلل عدم، یه فرض عدم تخلل عدم. این دو تا با هم فرق دارن، از همین جهت با هم فرق دارن. وقتی فرق کردن دیگه نمیتونید یکی رو به دیگه تشویق کنید. جامعه بینشون دیگه نیست. همین تفاوت باعث میشه که جامعه نداشته باشن. یکی با تخلل عدم، یکی بی تخلل عدم، از جامعه بینشون نیست. پس قیاسی میشه بی جامعه، تمثیلی میشه بی جامعه. شما تازه ادعای اولویت هم کردید، این ادعای اولویتتون دلیل هم نداره. ادعای اولویتتون دلیل هم نداره، یه ادعای بی دلیل. چرا؟ بیان میکنم انشاءالله وقتی برسم عرض میکنم. و این سلم انل اعاده جایزتون، اگر قبول کنیم که اعاده جایزه، حرف شیخ ابوالحسن اشعری قبول نکنیم، بگیم اعاده جایزه، فقیاسون یعنی قول شما و کلام شما یا عمل شما قیاسیست بلا جامعه. ای قیاسکم وجود عرض فی الوقتین بلا تخلل العدم را که مورد بحث ماست، بر وجود عرض فیه ما
بخره.
یعنی فیه ما یعنی در وقته بدونهی داره. اون نسخه خطی هم بدونهی داشت ولی ظاهرن درست نیست.
بدون تخلل بود،
بدون تخلل که اون قبلی بود،
بدون تخلل،
مگر این که بدونهی رو زمین رو شد بلا تخلل برکرد که بشه بدونه بدون لا تخلل، یعنی معتخل. قیاسون لاجامعفی، قیاس شما که قیاس مقایسه کردید وجود عرض رو فلوقتین بدون تخلل عدم مقایسش کردید علا وجود عرض فیه ما، یعنی فلوقتین بدون لا تخلل قیاسیست لا جامعه قیاسیست که جامعه توش میشه. چرا اینطوره یه بارد میگه؟ چرا میگه بدون لا تخلل؟ خب بگه مع تخلل. ببینید یه نکته تو اینجور عبارت آوردن هست و اون نکته اینه که میخواد بیان کنه فرقو. اونجا لا تخلله، اینجا بدون لا تخلله. اگر میگفت معهو بازم فرق بود، اما به این راحتی روشن نمیشد. الان داریم میگه یه جا لا تخلل هست، یه جا بدون لا تخلل. خب یعنی فرقو خیلی واضح کرد، فرقو که داره بیان میکنه آشکار داره میکنه. اگر میگفت علا وجودی فیه ما معهو، یعنی مع تخلل، خب فرق حاصل بود ولی خیلی آشکار نمیشد. عبارت اینجور آورده تا اینکه فرق راحت تر بشه. خب ممکنه شما بگید ضمیر بدونی رو به لا تخلل در اون برمیگردونی. مگه ضمیر به لا تخلل برمیگرده؟ میگیم به جای لا تخلل بذار عدم تخلل، ضمیر رو بگید اون به عدم تخلل، این که مشکل نداره، این مسئله ادبیات قابل حل است. روشن پس عبارت اینطور شد. ای قیاس کن وجود عرض در دو وقت را، یعنی وقت اول دوم رو بدون تخلل عدم، شما اینو قیاس کردید بر وجود عرض در دو وقت بدون اینکه لا تخللی بینشون باشه. اون قیاس، اون وجود با تخلل، نه اون قیاس بی تخلل، این بدون بی تخلل، این قیاسیست که لاجام رفیه. قیاس کردی چیزی رو که بی تخلله
بدون بی تخلله،
قیاس کردی به چیزی که بدون بی تخلله. خب فرق داره با هم، چون فرق داره قیاستون به لاجامه، قیاسون لاجامه. این در صورتی که نسخه بدونهی باشه ما با تکلف معناش کردیم، جهت آوردن اینجور عبارت هم گفتیم. حالا ممکنه بعضی به نسخه های دیگه ما رجوع کنن ببینن به جای بدونهی داره معهو، یعنی مع تخلل، دیگه احتیاج به این تکلف و احتیاج به این توضیحی که گفتیم است. خب ادامه اولویت کردید، گفتید که اگر در فرض تخلل عدم استمرار جایز باشد، در فرض عدم تخلل استمرار به طریق اولا جایز است. اینه دار کردی، میگیم به چه دلیل، به چه دلیل اولویت رو ادار کردی؟ ممکنه ما اینطور بگیم، بگیم شرط استمرار این است که عدم بین دو وجود متخلل باشه. اصلا بگیم شرط استمرار، این احتمال رو بگیم دیگه، اونجا که تخلل عدم نمیشه این شرط وجود نداره دیگه، اصلا استمرار صادق نیست، شرطش مفقوده. نه به طریق اولا استمرار صادقه، بلکه اصلا استمرار صادق نیست، شرطش مفقوده. و دعوال اولویت، یعنی اولویت وجود بلا تخلل عدم، بل وجود، بل وجود متعلق به اولویته. من
بل جواز،
بله بل جواز، وجود اشتباه گفتم، بل جواز، بل جواز متعلق به اولویته. عبارت اینطور میشه، وجود بلا تخلل عدم اولویت بل جواز دارد، که اولویت رو با بل جواز مرتبط کنیم. وجود بلا تخلل عدم اولویت بل جواز دارد. این ادعای شما که گفتید وجود بلا تخلل اولویت جواز دارد، یعنی وجود با تخلل جواز دارد، وجود بدون تخلل اولویت جواز دارد، این دعوا بلا دلیل علیها، ادعایی است بدون که دلیلی بر این ادعا داشته باشه. لجواز ان یکون تخلل بدن، لجواز ان یکون تخلل عدم شرطن للوجود فی الوقت السابق. ممکنه تخلل عدم شرط باشه برای اعاده، برای وجود در ثانی. وقت وجود در ثانی اگر این شرط حاصل نباشه تحقق پیدا نمی کنه. در مورد بحث ما این تخلل عدم نشده، پس شرط حاصل نشده. وجود عرض در آن ثانی نیست، وجود عرض دیگری است، نه وجود همون عرض قبلی. چون وجود عرض قبلی مشروط بود به اینکه عدم فاصله بشه، و چون عدم فاصله نشده این وجودی که میاد وجود عرض بعدیه، وجود عرض قبلی نیست. زیرا جایز است که تخلل عدم شرط باشد برای وجود همان عرض در وقت ثانی. پس اعاده جایز است، بقا جایز نیست. اعاده این است که عرض اول معدوم بشه در آن دوم اعاده بشه. بقا اینه که عرض اول معدوم نشه در آن دوم استمرار پیدا کنه. خب اعاده چون شرطش که تخلل عدمه حاصل شده جایزه، اون بقا شرطی نداشته، شرطش حاصل نشده، شرط همین تخلل عدم بوده حاصل نشده، شرطی خودش نداشته، شرط تخلل عدم بوده حاصل نشده، پس جایز نیست. پس اعاده جایز، بقا جایز نیست. تازه ما اولویتو برعکس کردیم، شما گفتید اعاده جایز است و بقا به طریق اولا جایزه. اعاده این بود که عرض اول معدوم بشه و در آن دوم همون عرض اول اعاده بشه که تخلل عدم حاصل میشه. بقا این بود که عرض اول بیاد در آن دوم باقی بمونه، این وسط عدم فاصله میشه. حالا اعاده چون شرط تخلل عدم رو داره جایزه، بقا چون این شرط نداره جایز نیست. کسی ممکنه اینطوری ادعا کنه، شما ادعا کردید که اولویت با بقا، ما ثابت داریم میکنیم که اصلا جواز مال اعاده است، بقا اصلا جایز نیست چون شرطش حاصل نیست، تا چه برسه به این که اولویت پیدا کنه. بل نقولو تا اینجا اولویت رو از بقا گرفت، حالا یک کار دیگه میخواد بکنه، میخواد بگه اعاده جایز است، بقا ممتنع است. اعاده جایز، بقا ممتنع، که دیگه جلوی مقایسه یکی به دیگری گرفته میشه.
جواب سوم میشه
این، حالا جواب سوم بگیریدش یا بگید همون جواب دوم داره تاکید بیشتر میکنه. بل نقول زالک، یعنی وجود عرض در دو وقت با تخلل عدم که ما اسمش رو عاده گذاشتیم، اندنا جایزون و هازا، یعنی وجود فیه ما، یعنی فی الوقتین بلا تخلل، یعنی بلا تخلل عدم که اسمش رو بقایش ممتنه. اعاده جایزه، بقا ممتنه. فلا یسه و قیاس و ثانی علال اوله فی الجواز، نمیتونیم دومی رو که ممتنه به اولی که جایزه قیاس کنیم و بگیم همونطور که اولی جایزه پس دومی هم جایزه، بلکه دومی ممتنه. اینا احتمالات داریم میریم و الا نمیتونیم اینا رو مستدل کنیم. احتماله، همین احتمال که میاد اون قوله اون طرف باطل میشه. نمیخواد بگه اینا هست، میخواد بگه محتملات ماست. این محتملات اگر بیان جلوی اون استدلال مستدل رو میگیرن و استدلال مستدل رو باطل میکنن. داریم به مقصد هشتم میرسیم، ولی سر مطلب رسیدیم، خیلی کم مونده، بذاریم فرای جلسه بعد که این تیکه رو، چون سر مطلب دیگه رفتی به استدلال اینا نداره، یه بحث جدیدیه، بحث جدید، یعنی میشه اول بحث حسابش کرد، بذاریم فرای جلسه بعد.